بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد. شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اهل بیته را به پیشگاه مقدس ولی العصر ارواحنا فدا و همه علاقمندان و اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. قرار بود در این چند شب درباره پیامبر اعظم از دیدگاه نهج البلاغه صحبت کنیم. چند شب گذشته را بخشی از مطالبی که در نهج البلاغه در این بار آمده بود تلاوت کردیم و یک توضیحات کوتاهی عرض کردیم. یکی از مباحثی که مطرح شده در این بیانات موضوع تأسی به رسول الله صلی الله علیه و آله است. در خود قرآن کریم تصریح می‌فرماید که پیغمبر برای شما اسوه است، باید به او تأسی کنید. مثل من کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. و یکی از برکات وجود انبیا صلوات الله علیه اجمعین، مخصوصا اونهایی که مقام امامت را داشتند علاوه بر مقام نبوت و رسالت، اون مقام امامتی که در قرآن بهش اشاره شده و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات تا قال انی جاعلک للناس اماما، به مقتضای این مقام کسانی که اهتمام به این امام دارند، اقتدای به این امام دارند، از گفتار و رفتار او تأسی میکنه. امام معناش همینه، یعنی پیشواز قدم پیش میگذره، دیگران هم پشت سرش را میفته. همه گونه گفتار و رفتارش الگو هست برای کسانی که او را امام خودشون میدونن. اما مواردی که به خصوص در نهج البلاغه راجع به تأسی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مورد تأکید قرار گرفته، اون مطلبی است که به بحث قبلی ما ارتباط پیدا می‌کنیم، یعنی بی‌اعتنایی به دنیا، ساده زیستن. اینه که این بحث از یک نظر دنباله بحث قبلی تلقی میشه، از یک نظر هم یک موضوع جدیدی است، موضوع تأسی به پیغمبر از دیدگاه نهج البلاغه. باز برای تبرک و تیمن بخشی از خطبه های نهج البلاغه که در این باره هست تلاوت میکنیم، بعد عرایضی در ذیل اون که دنباله بحث های گذشته هست تقدیم خواهیم کرد. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك. كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها. الگو برای شما پیغمبر کافی است و این تأسی دلیلش هست بر اینکه دنیا چقدر نارسا و معیوبی و کثرت مخازی ها و مسابی ها، زشتی ها و پلیدی ها چقدر زیاده. اذ قبضت انها اطرافها و وطعت لغیره اکنافها. اطراف دنیا، گوشه و کنار دنیا، دامن دنیا از پیغمبر اکرم برچیده شد، یعنی چیزی از دنیا در اختیار او قرار داده نشد. و وطعت لغیره اکنافها و اکناف دنیا در اختیار غیر او قرار نداشت. و فطم عن رضاعها، مثل بچه‌ای که از شیر گرفته میشه، پیغمبر از شیر دنیا گرفته شد. فطم فطام یعنی از شیر گرفته. و زوی عن زخارفها، از زخارف دنیا دور شد، برکنار شد، تا میرسه به اینجا. فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى. اگر کسی میخواد الگو بگیره از پیغمبر باید بگیره، اگر میخواد انتصاب به کسی پیدا کنه باید به پیغمبر انتصاب پیدا کنه. و احب العباد الى الله المتأسي بنبيه، اون کسی از بندگان نزد خدا محبوب تر است که تأسی به پیغمبر کند. و المقتص لأثره، کسی که آثار او را دنبال کند. قضمت دنیا قضمن ولم یعرها طرفا، به اندازه ضرورت از دنیا استفاده کرد. تعبیر قضم در کاری به جایی بجمعند که یک کسی با کراهت یک گاز بگیره از یک خوردنی و رهاش کنه، پس با دندانش تیکه ازش به اندازه ضرورت بکنه و رها کن. قضمت دنیا قضمن، یک گازی گرفت از دنیا به اندازه ضرورتی که ادامه حیاتش بدی. ولم یعرها طرفا، حتی یک گوشه چشمی هم به دنیا نکرد. عرضت علیه الدنیا فابا ان یقبلها، از طرف خدا داستانی است که جبرئیل از طرف خدای متعال آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد که این مفاتیح کنوز زمین هست، اگر مایل باشید در اختیار شما. عرض کرد من دوست دارم یک روز از نعمت خدا بهره‌مند بشم و شکر خدا کنم و روز دیگه گرسنه باشم و احتیاج خودم را به خدا درک کنم، از ثروت‌های دنیا علاقه ای نداره. ولقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، صفاتی از پیغمبر اکرم رو نقل میکنه که ما باید به اندازه توان خودمون، به اندازه ای که همت داشته باشیم، شرایط زندگیمون ایجاب بکنه بتونیم تأسی کنیم. نقل می‌فرماید چون الگو وقتی ارائه میشه گاهی طوری است که افراد میتونن کاملا ازش تأثیر کنن، اقتدا کنن، اما این وقتی یک قله است در نظر میگیرن به طرف او میرن، میگه حالا هر کسی به اندازه همتش هر چی بتونه پیش میره. ما قطعا نمیتونیم اقتدای کامل به پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین کنیم، اما باید اون را به عنوان یک قله در نظر بگیریم، به اون طرف حرکت کنیم، هر اندازه میتونیم شباهت پیدا کنیم. حالا رفتار علی را نقل، رفتار پیغمبر امیرالمومنین، رفتار علی رفتار پیغمبر را نقل می‌کنیم. لقد کان یأکل علی الارض، روی زمین میشست روی زمین یعنی روی خاک و همونجا غذا میخورد. یجلس و جلست العبد، مثل بردگان مینشست. این که با یک تبختری با یک سنگینی بشینه و تکیه بده و مثلا اینجورا نبود، مثل یک برده میشست رو زمین. در روایات اینا کیفیت نشستن پیغمبر رو نوشتن که چند جور پیغمبر معمولا مینشست، گاهی یه پاشو بلند میکرد روی یک پا میشست، گاهی دوتا پاهاشو بغل میگرفت مثل کسی که زانو بغل میگیره، دستاشو روی هم میذاشت. کیفیت نشستن پیغمبر رو نقل کردن در سنت‌های پیغمبر، مثل یک برده ای در مقابل آقاش میشست. و یخلصف بیده نعله، این اصلا برای ما مفهومی نداره. ما کفش که میخریم مثلا یه خود از ظاهرش که بیفته دیگه میدازیم دور. پیشترا کفش که میخریدن بعد پاره میشد وصله میگردن، میدادن مثلا تعمیرکار کفش، میدوختش وصلهش میگرد. اینا پیغمبر به جای این که کفششو بده دیگری وصله بزنه، خودش با دست خودش وصله میده. یخصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه، لباسش پاره میشد، کهنه میشد، پاریگی پیدا میکرد، خودش با دست خودش وصله میزد به لباسش. ما اصلا وصله زدن به لباس نمیدونیم یعنی چی. و یرکب الحمار العاری، یه وقت لازم میشد سوار بشه و راه دوری میخواست بره، سوار علاوی میشد، مقید نبود که حالا یک زین داشته باشه و مزین باشه، مثلا برهنه هم بود روی علاق سوار، علاق برهنه سوار میشد. نه تنها خودش روی علاق برهنه سوار میشد، یکی هم رو پشت سر خودش سوار میکرد. روی علاق برهنه سوار میشد، یه نفرم پشت خودش سوار میکرد. و یردف و خلفه و یکون ستر و علاباب بیتهی فتکون و فیه تصاویر. این توی خطبه دیشب هم که نقل کردم اشاره شده بود. اتفاقی افتاد که یکی از همسرانش پرده ای به در خانه می آویخت که تصویری روش بود، نقاشی داشت، نقشه ای داشت. فیقول یا فلانه لاحدا ازواجهی، و اون همسری که اون پرده را آویخته بود بهش می گفت یا فلانه غیبیه عنی، این پرده را از جلوی چشم من دور کن. فانی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفا، وقتی نگاه به این پرده میفته با این نقاشی‌هاش و اینا، یاد دنیا و زخارف دنیا میفتم. دلم نمیخواد اینا تو دل من پیدا بشه، اصلا یادش نیاد تو دلم. بعد امیرالمومنین اضافه میفرماید فاعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکرها من نفسه، محبت دنیا را از دلش بیرون کرد، یاد دل دنیا را هم از خاطرش دور کرد، نمیذاش اصلا یاد دنیا به ذهنش بیاد. و احب ان تغیب زینتها عن عینه، دوستاش که حتی زینتهای دنیا جلوی چشمش هم نباشه. لکی لا یتخذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو فیها مقاما، مبادا وقتی نگاهش به زینت‌های دنیا میفته فکر این باشه که از اینها برای خودش اتخاذ کنه زینتی زیوری، و به این فکر بیفته که جایگاه از دنیا هم جایگاه بدی نیست، جای زینتی داره، جای قشنگی داره، بد نیست اقامت کنیم چندی. برای اینکه مبادا این خیال به ذهنش بیاد، حتی نمیگذاشت زینت‌های دنیا جلوی چشمش باشی. و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الیه و ان یذکر عنده، اگه کسی چیزی را بد بدونه زش بشماره، دشمنی داشته باشه بهش، نمیخواد نه نگاه بهش بکنه و نمیخواد حرفش براش بزنه، یادی از او در پیش او بشه. اذا ابغض شیئاً ابغض ان ينظر الی. وقتی آدم یه چیزی رو دشمن میداره اصلا نگاه هم نمیخواد بهش بکنه، نمیخواد کسی حرف اونم رو پلو بزنه. اینا رو میفرماید، ادامه داره تا میرسه به اینجا. امیرالمؤمنین میفرماید که حالا یا عاقل میخوام عقل خودش را قاضی کنیم. علی میفرماید دنبال یه عاقلی هستم که عقل خودش را قضاوت کنه، به من این جواب را بده، از این سؤال را ازش بکنم به من جواب بده. این که خدا نعمتهای دنیا را به پیغمبر نداد و به دشمنانش داد، آیا به پیغمبر اهانت کرد که دنیا را بهش نداد؟ و با اونایی که داد اونا رو خیلی احترام کرد که این ثروت‌های دنیا رو در اختیارشون گذاشت، یا نه این اهانتی نبود به پیغمبر؟ سوال. یا عاقلی میخوام به این جواب بده. اگه یک کسی بگه که وقتی خدا نعمت‌های دنیا رو به پیغمبر نداد، او را مورد اهانت قرار داده بود، دروغ بزرگی به خدا گفت. پیغمبر محبوب ترین بندگان خدا بود، کی میخواست خدا بهش بی‌اعتنایی کنه؟ آیا آدم میخواد به نزدیک ترین دوستانش میخواد اهانت کنه؟ فلینظر ناظرون به عقله، به عقله. یک کسی میخوام با عقل خودش قضاوت کنه، فکر کنه. اکرم الله بذلک محمدا صلی الله علیه و آله. ام اهانه، این که این نعمت های خدا رو در اختیار پیغمبر نگذاشت، این اکرام بود برای پیغمبر، احترام بود یا اهانت بود؟ فان قال اهانه فقط کذب والله العظیم بالافک العظیم، به خدای بزرگ قسم دروغ بزرگی به خدا بسته. اگه کسی بگی که خدا میخواست به این وسیله پیغمبرش را بی احترامی کنه بهش. و این قال اکرمه، اما بگه اگر کسی جواب بده که نه خدا بی احترامی نکرد، خودش احترام بود برای بیاد، خودش خواسته بود و همینجور خواسته او را عمل کرد. فلیعلم، اگه خدا او را اکرام کرده بود به ندادن نعمت‌های دنیا، پس اونایی که نعمت‌ها را بهشون داده بود به اونا اهانت کرده بود. بالاخره این یا نهایت نشانه اکرام یا اهانت. در سوره فجر هم اومده فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. آدمیزاد اینجوری که وقتی خدا نعمتی بهش میده میگه خدا به من خیلی اکرام کرده، من خیلی پیش خدا عزیزم که این همه نعمت به من میده. اما اگه نعمت ازش بگیره، روزیشو تنگ کنه، میگه من پیش خدا خار شدم که روزی ما کم کردی. کلا، اصلا اینجور نیست، ملاک اینا نیست، اینا همه وسیله امتحانیست. شما ببینه اون که بهش پول میدن آیا اکرام یتیم میکنه، به فقرا رسیدگی میکنه یا نمیکنه، ابزار امتحانیست. نه این کسی که ثروت دارد این خیلی پیش خدا عزیزی، و نه اون کسی که ندارد خیلی پیش خدا ذلیله. میاد تا آخرش، من حالا خیلی نخونم. خرج من الدنیا خمیسا، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که شکمش گرسنه بود. و برد الاخرت سلیما، اما با سلامت وارد عالم آخرت شد. لم یضع حجرا علی حجر، سنگی روی سنگ نگذاشت، یعنی خانه ای نساخت. حتی مدال سبیله و اجاب دعای ربه، تا پایان زندگی هم صاحب خانه ای نبود. فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. اینجا که میرسه امیرالمومنین فرما چگونه شکر خدا رو به جا بیاریم که یه همچون الگوی برای ما قرار داد که ما بهش نگاه کنیم، ما هم به او تأثیر کنیم، جا پا جای پای او بگذاریم، نطع و عقبه. این چه منت بزرگیست، چه نعمت بزرگیست خدا به ما داده، یه همچو پیامبری به ما داده که ما به او تأثیر کنیم و پا جای پای او بگذاریم. بعد اشاره میکنه که من سعی میکنم اینجوری باشه. علی میفرمه میگه من سعی میکنم مثل پیغمبر باشه. والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. این لباسی که تنم هست اونقدر دادم وصله بهش بزنن که دیگه خجالت میکشم بدم وصله کنند. اون تعمیرکاری که لباس منو تعمیر میکرد وصله میزد اونقدر بهش مراجعه کردن که دیگه خجالت میکشم. کار به جایی رسید که به من میگه هنوز وقت این نشده که این را دور بیندازی. و قد قال لی قائلون الا تنبضها عنك، نمیخوای دیگه اینا بیندازی دور؟ چقدر وصله روی وصله میزنی؟ فقلتو علی امیر المؤمنین سلطان چند کشور اونقدر لباس شد و ده وصله زدن که تعمیرکار میگه حالا دیگه اینا ولش کن ببین او چی میگه. قال فقلتو اغرب عنی فعند الصباح یحمد القوم الصرا. گفت برو پیکارت، به من کاری نداشته باش. این مسئلیست، ضرب المثلیست در بین اعراب معروفی که کسانی که شب رو هستند راه عزیزی در پیش دارند، به مقصد بزرگی میخوان برسند، شب تا صبح خستگی میکشن تو تاریکی جاهای سخت راه را طی میکنن، شب تا صبح همش زحمتی همش خستگی است، اما صبح که میشه و هوا روشن میشه و به مقصد که میرسینن اون وقت خوشحال میشن و از این شب روی خودشون ستایش میکنن. یعنی حالا وقت این نیست که من به تو نشون بدم که نتیجه این ساده زیستی ها و این زهد ها چیه، بذار این دنیا بگذری وقت پاداش برسه، اون وقت ببینی که نتیجه این زندگی من چیه و زندگی کسانی که دل به دنیا بستن نتیجه چی شد. فعند الصباح یحمد القوم السرا، صبح که میشه شب روان ستایش میکنند شب روی خودشون را. خب این نمونه از نگاه پیغمبر اکرم به دنیا و شاگردش علی مرتضی در این عرصه. ما چی بگیم؟ به دنبال عرضایی که در شبای گذشته گفتیم و فکر میکنم هنوز هم اونچنان که باید در دلها اون عقده مسئله حل شده باشه و مشکل جواب خودش را یافته باشه، مسئله جدی که مطرح هست اینه که بالاخره ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم با یک نظر بسیار تحقیرآمیزی به دنیا نگاه میکنیم. نمیشه انکار کرد. خب بسم الله. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این چه نگاهیه به دنیا؟ اعلمو انما الحیات الدنیا، اعلمو انما، خیلی تأکید داره، عدات حسر، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا ایناست دیگه، خوردن است و پول جمع کردن است و افتخار کردن به این و اون است و به خود بالیدن است و فخر فروشی است. و بعد مثال میزنه که اینا چیه؟ که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. شما سر تا سر دنیا که نگاه میکنید در مقام تمثیل بخواییم ببینید، مثل یک گیاهی میمونه که از زمین میرویه، اول سبز و با تراوت هست، آدم خوشش میاد بهش نگاه بکنه، گیاه های سبزی که از زمین میرویه اول بهار. که مثل غیثن بارانی میباره، گیاه سبز و خرمی از زمین میرویه. اعجب الکفار نباته، کسانی که کشاورزی میکنند و دانه ها رو زیر زمین میاد، وقتی باران میاد و سرد میشه و خرم میشه خیلی خوششون میاد. ثم یهیجو، بعد این گیاه های سبز کم کم بلند میشه، بزرگ میشه، رشد میکنه، رنگش تغییر میکنه ولی بار میده، میوه میده، کم کم به زردی میگرایه. گندم رو نگاه کنید، جو رو میکنید، رو میکنید، بعد از مدتی وقتی دانه هاش رسیده این گیاه کم کم زرد میشه. فتراه مصفر رنگ، بعد از مدتی هم اگر اینا درو نکنند خودش تبدیل به خار و خاشاک میشه، باد میاد میبرد شد، چیزی ازش نمیمونه، از اون تراوت، از اون سبزی، از اون خرمی اثری نمیمونه. این دنیاست. این بیان قرآن برای چیه؟ یعنی خیلی بچسبید بهش، یعنی خیلی چیز مهمیه، پیداست این در مقام تحقیر دیگه. انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. مثل زندگی دنیا مثل این که آبی از آسمان میاد، گیاهی سبز میشه، طولی نمیکشه زرد میشه، خار و خاشاب میشه، بادها میان این را به اطراف پراکنده، تذروه و ریاح. این زندگی دنیاست. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لا هی الحیوان. ان ضمیر فصل، لام تأکید، خبر محلا به الف لام بعد از ضمیر فصل، انواع وسائل تأکید در این آیه به کار رفته. و ان الدار الاخره لا هی الحیوان، نمی فرماید ان الدار الاخره حیوانون، لا هی الحیوان، تنها زندگی آخرت زندگی است. اصلا دنیا رو در مقابل آخرت نمیشه گفت زندگی. ولذا کافر در روز قیامت میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکری کرده بودن. همونی که ما میگیم مرگا، اون وقت میگه کاش برای زندگی فکری کرده بودن. اونی که در دنیا بود که اینکه زندگی نبود، مرگ تدریجی بود. این بیانات قرآنه، این نمیشه انکار کرد. یک مروری هم روی نهج البلاغه بکنید، از اول نهج البلاغه صفحه‌شو باز کنید، کمتر خطبه ایست، کمتر صفحه ایست که راجع به مذمت دنیا یه چیزی توش نباشه. چرا اینجوریه؟ یعنی اسلام میخواد یه مش چی عرض بکنم، دیرنشین، درویش معاب، صوفی مسلک تربیت بکنه که دنیا رو رها کنند، برند یک گوشهی بشینند، ذکر بگند، هو بکشند. خب اینا اینجور میگن دیگه، این دنیا رو ریل که همش لهو و لعب، ارزشی نداره، آخرت فقط ارزش داره. این بیانات برای اینه. البته کسانی اینجور رو استفاده کردن، ولی اون مال جهلشونه. مگه پیغمبر اینجور میگه؟ مگه علی اینجور میگه؟ مگه علی نخلسونای خرما به بار نیاورده بود؟ مگه چشمه ها را ایجاد نکرده بود؟ چی میخواد بگی؟
خب بیانات مختلفی در این زمینه هست، ما همه وقتی یه چیزی به عقلمون رسیده به مناسبت یه چیزی گفتیم. دو تا سوال اصلی اینجا هست، یکی این که با این که ما میدانیم که هدف از انبیا، هدف از پیغمبر اسلام، هدف قرآن تربیت پیغمبر اکرم و امتار این نبوده که مردم دست از دنیا بکشن دارن یه گوشهی دیر نشینی کنن، این مسلمه این هدف انبیا نبوده، این تعلیم قرآن نیست، اسلام اینو نمیگه. از یه طرف هم این بیانات، این بیانات خیلی عجیبی، آدم سوق میده به این که اصلا گوشه چشمی به دنیا میگه لم یعرها طرفا، شما باید به پیغمبری تأثیر کنید که گوشه چشمی به دنیا نگرد، لم یعرها، اصلا گوشه چشمش آریه نداد به دنیا، یه نگاهی آریهی زیر چشمی هم نگرد. یعنی چی؟ پس چیکار کنیم؟ با چه بیان اینا حل کنیم؟ انواع صحبت ها کرده بودیم، دیشب هم یه بیانی کردیم، خیال میکنم برای تکمیل اون بیانات اینا دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی این که گفتیم دنیا فی حد نفسی صرف نظر از روش رفتار و ارتباطی که ما با دنیا برقرار میکنیم مخلوق خداست و هیچ مخلوقی فی حد نفسه زشت و بد نیست. الذی احسن کل شیئن خلق، مخصوصا که تو همین نهج البلاغه درباره دنیا داره که متجر و اولیاء الله، مسجد و ملائکه الله. کی گفته دنیا تجارتخانه اولیاء خداست؟ این جوابیش را عرض کرده بودیم که این مذمت یا حزن این تابع نظر ماست به دنیا. اگر ما دنیا را بهش نظر ابزاری کردیم، باور کردیم که وسیله هست و به خاطر وسیله بودن سراغش رفتیم، هر چه بریم زیاد نیست. اگه به عنوان وسیله بود پول در بیانیم، وسیله باشه برای اطاعت خدا، برای کمک به بندگان خدا، این هیچ عیبی نداره. حرکت میکنیم برای سلامتی، برای اینکه توانی داشت، ورزش میکنیم، اما برای اینکه توان بدن پیدا کنیم، بتونیم عبادت خدا بکنیم، بیشتر بتونیم به خلق خدا خدمت کنیم. اون مثالی که زدم که ما گاهی چیزی را وسیله برای چیز دیگه قرار میدیم، دومی را برای سومی، سومی را به چهارمی، آخرش اینه که از اول ما چی را در نظر میگیریم؟ این ابزارهایی را که به کار میگیریم برای رسیدن به کدوم نقطه است؟ اون میشه مراد ما به تعبیر قرآن. میگه من کان یرید و حرث دنیا، یرید و این یرید و به معنی اراده الفعل نیست، برای اینکه متعلقش فعل نیست، متعلقش امور دنیا است، یعنی یحب و یعنی یجعله هدفا له، من کان یرید و حرث دنیا نزد له فی حرث، معذرت میخوام، من کان یرید و حرث الاخرت نزد له فی حرث، من کان یرید و حرث دنیا نوتیه منها و ما له فی الاخرت من نصیب. اگه کسی هدفش دنیا باشه، اندکی مقداری از امور دنیا، از لذایذ دنیا، بهرهای دنیا بهش میدیم، اما بدونه ما له فی الاخرت من نصیب، هیچ بهره ای در آخرت نخواهد داشت. این کیه؟ اون کسیه که غیر از دنیا هیچ هدفی نداره. ذالک مبلغهم من العلم لم یرد الا الحیات الدنیا. خب همینا میخواسته بهشم دادیم دیگه، دنبال چی میگردی؟ از کی طلبکاری؟ نه یادش خدایی هست، نه قیامتی هست، نه حسابی، نه کتابی، کار میکنه، پول داره میاره، پول داره میاره، لباس زیبا بپوشه، از لذایذ دنیا استفاده کنه، خدا هم بهش کمکش میکنه. کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من عطای ربک، ما به اینا هم کمک میکنیم، مگه دنیا پرستان از نعمتهای خدا استفاده نمی کنه؟ دنبال چی میرن؟ دنبال لذایز دنیا. خوبش را میدیم، نعطی منها، چیز دیگه هم که نمیخواستن و طلبکار نیستن. و ما له فی الآخرة من نصیب من اراد من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم. اونایی که عاشق دنیا هستن یه مقداری از دنیا بهشون میدیم. ما نشاء لمن نرید، همه اون کسایی که دنیا میخوان مقام دنیا که بهش نمیرسن. فرض کنید همه میخوان سلطان میشن، خب میشه بشن همه سلطان که نمیشه. همه خوشگلترین دخترهای عالم ها میخوان، خب دخترهای عالم که همه که خوشگلترین نیستن. همه اموال و زخارف ها میخوان، خب همه اموال که بدن به این یکی به اون یکی دیگه نمیرسه، دنیا محدوده. این نوعی ما نشا لمن نورید، ما اندازه‌ای که بخوایم مصلحت بدونیم به هر کم بخوایم بدیم. اونایی که دنیا میخوان خدا ضمانت نکرده هر چی میخوان بهشون میدیم. ما نشا لمن نورید، ولی اینا ضمان قطعیه. اونایی که فقط هدفشون دنیاست ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این یه دسته. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولایک کان سعیهم مشکورا، این هم یه دسته دیگه. خب حالا باز هم جواب برای ما حل نشد، حالا ما چه کاره ایم؟ ما نه اون هستیم که از صبح که پا میشیم فقط فکر بندگی خدا باشیم، بگیم جز اطاعت خدا و رضایت خدا هیچ چی نمیخواییم. اینجوری که نیستیم و همه بون. اونایی که مثل بنده هستن اینجوری نیست. اگه تو میان شما کسانی هم به اینجور مقامی رستن خوش به حالش، ولی معمولا اینجوری نیستیم ما. اونجوری هم نیستیم که اصلا خدا را فراموش کرده باشیم، قیامت را فراموش کرده باشیم، نه هیچ یادی از خدا، نه بی حساب، نه کتاب. خب نمونش هم همین نمازی که میخونیم، روزهی که میگیریم، توسلاتی که میکنیم، توبه هایی که میکنیم، اشکایی که میریزیم، این هم اینجور نیست که هیچی قصد قبول نداشتیم و غافل محض بشیم منکانه یرید العاجله. اصلا هدف و مرادمون همین زندگی دنیا بشد و بس، اینجور هم نیست. پس ما در واقع یه شق سومی هستیم. پس چرا قرآن دو جور معرفی کرده؟ یه جا میگه من کانه یورید و حرسل دنیا، یکم میگه من کانه یورید و حرسل آخر. من اراد الاخره و سعالها سعیا من کانه یورید و العاجله، دو تا گروه. این نوع تربیت قرآنه، دو تا قطب را مشخص میکنه، مثل قطب کفر قطب ایمان، تا اشخاص این قطب ها را این قله ها را بشناسن، ببینن سمت و سوشون به کدوم طرفی. اما افت و خیز دارن، گاهی این طرف گاهی اون طرف، نوسان پیدا میکنن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. تکلیف اینا چیه؟ اینه که گاهی به یاد آخرت میفتن، دوست دارن که در آخرت هم مقامات داشته باشن، حور و قصور داشته باشن، لااقل لحم طیری داشته باشن، ولی حریف نفسشون هم نمیشن که به کلی رها کنن لذتهای دنیا را. نمیتونن هم چشم بپوشن از اینا. این حالا چیه؟ چه کاره از این؟ ما مشکلمون ایناست. حالا بشینیم بحث علمی بکنیم دنیا هدف هست یا نیست، وسیله هست، این بالاخره یه عقده آدم را حل نمی کنه. حالا من چه کاره هم؟ من دنیا پرستم یا آخرت خواهم؟ تکلیف من چیه؟ خب یه جوابش اینه که شما به خود دلت نگاه کن، ببین بیشتر به کدوم قطب توجه داری. اگر از لحاظ کمیت و اینا حساب کنیم، بنده وقتی من خودم رو حساب میکنم میگم بیشتر توجهم به دنیاست. شکم هست، لباس هست، مسکن هست، مرکب هست، همسر هست، فرزند هست، آبرو هست، مقام هست، شهرت هست، اینا هست دیگه. یکیش هم رضایت خدا، حالا گاهی گوشه و کناری وقتی هم. اما ملاک این کمیت ها نیست. قرآن یه معیار دیگری برای ما مشخص کرد، میگه باید ببینید دلبستگیت به کدوم بیشتره. اونم چون کمی نیست، نمیشه روزو نشون آدم بده که آدم بیشتر دلم به این بسته یا اون. به قول معروف اینا مقولات کیفیه. کمی نیست بگم من چند من علاقه به دنیا دارم، چند من به این، چند کیلو چند کیلو. از کجا بفهمم که علاقم به دنیا بیشتر یا به آخرت؟ باید بگردیم این راه، این فرمولشو پیدا کنه. در اون بعضی چیزای دنیا هست خیلی ضرر اساسی به آخرت نمیزنی، مثلا ترک مستحبات، انجام مکروهات. خب اینا مال دنیاست دیگه. آدم وقتی مثلا شب نماز شب نمیخونه، نمازش اول وقت نمیخونه، مستحبی را ترک کرده، یعنی این مستوجب عذاب نمیشه، این به کلی آخرتش را نمیسوزونه. یا گناه های کوچک، الا لمم الذین یجتنبون الکبائر الا لمم، لغزش های کوچکی که اتفاق میفته زود گذره، به آدم دیگه دنبال نمی کنه، اصرار نمی کنه بهش. یه وقت این چیز هاست، یه وقت نه، یه دلبستگی هاییست، آدم عادت می کنه به یک گناهی که اون مانع میشه از این که وظایف واجبش هم رو درست انجام بده. این خطرناک. ترک مستحبات یا انجام مکروهات یا گاهی یک گناه کوچکی صغیره از آدم سر بزنه، اینا دنیاست، ناشی از حب دنیا هم هست، ولی این ضرر اساسی به آخرت نمیزنه. کی ضرر میزنه؟ ما که آدم اونچنان دل بسته باشه به این لذت ها که وقتی تکلیف واجب پیش آمد اعتنا نکنه، حالا ببینیم چه میشه. این مطلب از کجا من در میاد؟ من یه آیش بلدم، حالا شما فکر کنید شاید آیات دیگه هم پیدا کنید. قل ان کان آباؤک و ابناؤک و ازواجک و عشیرتک و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، حالا شاید جلو قبلا گفته باشیم، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. بعد محبتاتون رو بسنجید، ببین محبتت به دنیا بیشتره یا به آخرت. دنیا چیه؟ پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر. خب ایناس دنیا، ایناست دیگه. تجارتون تخشون کساد، کسب و کار بازاری. دنیا دوست دارم یعنی چی؟ من میخوام تجارت خونم رونق داشته باشه، درآمدم روز به روز بیشتر بشه. و مساکن و ترضونها، کاخهای زیبا بسازم، یکی دو تا کاخ تابستانی زمستانی، گهگاهی هم برای تفریح میخوام برم شمال یه ویلایی داشته باشه. ما این هست دیگه، دنیا این هست. میگه نگاه کن به دلت، ببین اینا را بیشتر دوست داری یا خدا و پیغمبر و جهاد. اگر یک جایی امن دایر شد، یا رضایت خدا را به دست بیاری یا رضایت همسرت را یا یکی دیگه از دوستانت، یکی از دوستانی که دوست داری، ببین کدوم فدای دیگری میکنی. اینجا معلوم میشه چه کاری. اگر علاقه شما به امور دنیا اونچنان شد که غلبه پیدا کرد بر محبت خدا و پیغمبر و انجام تکالیف تا جانبازی در راه خدا، اگه اینا بیشتر شد جز دنیا پرستان. فتربسو حتی یأتی الله به امره. تهدید بسیار بزرگی است، منتظر عقوبت خدا باشی. پس قرآن از یک طرف یک قله اوجی را برای عظمت و کمال انسان معرفی میکنه، اون مقامات انبیا و اولیای خدا هستن، هدفشون رضوان من الله، قرب خدا. رب ابن لی اندک بیتن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. که ما اینا درست نمیفهمیم یعنی چی، همین اندازه میفهمیم خیلی اون بالا بالا هاست. این یه قله هست نشون میده، یک حزیز هم نشون میده ته جهنم. اون هم کسانی هست که همه چیز را فدای شهوت، فدای هوس. اینم یه نقطه مقابله اون. بعد میگه خودتا بسنج به کدوم نقطه نزدیکتری، بفهم در چه حالی. خب هیچ که آدم نمیخواد بگه من در حال بدی هستم، امتحان پیش میاد. ببین تکلیف واجب که پیش آمد، اونم را فدای هوس میکنی یا نه؟ دنبال هوس هستی در مباحات، حالا حتی در مکروهاتم. اما وقت تکلیف واجب اومد دیگه دنیا برو کنار. این حد نصابشی، این اقل مراتبی است که آدم باید علاقه به آخرت داشته باشی و علاقه دنیا رو کم کنی. اوجش چیه؟ اون نقطه‌ای که پیغمبر رسیده بود، میگفت اسم دنیا هم نمیخوام بشنوه. یک نقاشی دنیا هم نمیخوام تو روی پرده خونم باشه. صحبت دنیا هم اصلا پیش من نکنید، نمیخوام حرف دنیا بشنوم. فإن من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. این اوجش، شما این اوج باید در نظر بگیرید، به این سمت حرکت کنید دیگه تا اندازه همت داشته باشید. اقل جایی که باید برسید اینه، اون جایی که هوس دنیا با تکالیف واجب و حرام استکاک پیدا میکنی. اگر تونستی توقف بکنی در مقابل حرام، اگر تونستی از هوس بگذری برای تکلیف واجب، رستی، حد نصابش را به دست آوردی. و الا خطر است. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.